صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با آرزوی خوشی و سعادت همیشگی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های ورزش و آشیانه گزارش‌هایی داریم در مورد افزایش حملات طالبان در چند ماه اخیر، بحران ترکیه و سوریه و مطالب دیگر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغونه منگل خواهید شنید که ایران هشدار داده است که تعزیرات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت این کشور تأثیرات منفی را بر مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش در بر خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه دیداری که به هدف گسترش نفوذ مسکو در شرق میانه صورت می‌گیرد، امروز از کرانه غربی دیدن کرد. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مربوط به افغانستان از منیژه دیوا.
برخی از اسناد نشست توکیو اسوی شمار از کشورها و سازمانهای بین المللی تایید شده است و اداره امنیت ملی ولایت تخار از دستگیری یک عضو گروه جندالله که مربوط جنبش اسلامی ازبکستان می شود خبر می دهد. وزیر مالی افغانستان میگوید برخی از اسنادی که قرار است در نشست توکیو ارائه شوند قبلا از سوی شماره از کشورها و سازمانهای بین المللی تایید شده است. حضرت عمرزا خیلوال امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تایید اسناد نشست توکیو از سوی بورد مشترک تحقیق و انسجام به این معناست که این اسناد در کنفرانس توکیو نیز مورد تایید قرار میگیرد.
سند مهم توکیو تصویب او به معنای خواهد بود که کمک را که ما تا به 2025 از جامعه جهانی خواستیم برای کارهای انکشافی و حکومتداری در حقیقت اینا تایید میکنند.
حکومت افغانستان برای تطبیق برنامه های انکشافیش پس از سال 2015 سالانه 5 میلیارد دلار آمریکایی را از جامعه جهانی تقاضا دارد. گزارش ها می رسانند که مشاور امور دینی ولی خوست و عضو شورای عالی صلح این ولایت در انفجار یک ماین زخمی شده است. یک مسئول اداره امنیت ملی این ولایت که نخواست نامی از وی گرفته شود با رادیو آزادی گفت که این حادثه شام دیروز هنگامی رخ داد که مفتی حبیب الرحمن از دفتر کارش به سوی منزلش روان بود. تا حال کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. اداره امنیت ملی ولایت تخار از دستگیری یک عضو گروه جندالله که مربوط جنبش اسلامی ازبکستان می شود با یک واسکت انتحاری خبر می دهد. با گفته اداره امنیت ملی ولایت تخار، شخص گرفتار شده باشنده اصلی ولسوالی اشکمش این ولایت است. با اساس گزارش ها این شخص در حال گرفتار شده که قصد انجام حمله انتحاری را داشته است. و به اساس گزارش ها افراد ناشناس روز گذشته خطیب یکی از مسجدهای جامع ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان را به دار آویختند. انجینیر احمد ولسوال منگجیک به رادیو آزادی گفت که علت به دار آویختن مولوی نورالله تا حال روشن نیست. وی میگوید که کسی در رابطه به این حادثه گرفتار نشده و تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد. زرغونه منگل در خبرهای منطقه و جهان با شماست.
ترکیه میگوید در ملاقات امروزی سفرای ناتو بر این پیمان نظامی فشار وارد خواهد کرد. حمله سوریه بر یک جت جنگی ترکی را یک حمله بر پیمان ناتو بشمارد. بولند ارنج معاون صدراعظم ترکیه این را هم بیان داشت که انقره به سبب سقوط دادن یک تیارهش به روز جمعه توسط سوریه خواهان جنگ با هیچ کس نیست. اندشفاگ راسموسن سرمنشی ناتو امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل حمله اخیر سوریه بر جت ترکی را محکوم نموده چنین گفت:
We consider this act to be unacceptable.
ما این عمل را غیر قابل قبول دانسته آن را با الفاظ شدید محکوم می کنیم. این مثال دیگر از بی‌اعتنایی که مقامات سوریه در مقابل نرم های بین المللی سال امنیت و حیات انسان ها می باشد.
Peace and security.
آژانس خبری رویترز میگوید اجلاس امروزی که سفرای ناتو دومین جلسه در تاریخ 63 ساله این پیمان است که روی بحث در مورد ماده 4 منشور ناتو دایر شده است. بر اساس این ماده، هنگامی که یکی از اعضای ناتو احساس خطر کند و یا تهدید شود، اعضای ناتو باید با هم جلسه مشورتی را دایر کنند. ایران هشدار داده است که تعزیرات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران تأثیرات منفی را بر مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمی آن کشور به همراه خواهد داشت. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز این هشدار را فقط چند روز قبل از تطبیق تعزیرات اتحادیه اروپا بر نفت ایران در اول جولای ابراز داشت. این اعلامیه همچنان به دنبال مذاکرات هفته گذشته ایران و نمایندگان شش قدرت جهان در مسکو صورت می‌گیرد که بدون کدام نتیجه قابل ملاحظه پایان یافت. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می‌گوید با فشار آوردن بالای کشورهای جهان از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، صادرات نفت ایران در شش ماه گذشته حدود 40% کاهش یافته است. در این حال کوریای جنوبی میگوید واردات نفت خام از ایران سر از اول ماه جولای متوقف خواهد شد. به گفته کوریای جنوبی این اقدام به دلیل وضع قیودات از طرف اتحادیه اروپا بر بیمه هایی که تانکرهای نفت ایران تحت پوشش آنها قرار دارند صورت میگیرد. به دلیل پوشش بیمه ای که اروپا بر تانکرهای عامل نفت ایران وضع نموده است صورت گرفته است این اقدام. این اعلامیه که از سوی وزارت‌های مالیه، اقتصاد و خارجه کوریای جنوبی صادر شده است، این کشور را اولین خریدار عمده نفت ایران در آسیا می‌سازد که از خرید نفت ایران ابا می‌ورزد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه دیداری که به هدف گسترش نفوذ مسکو در شرق میانه صورت می‌گیرد امروز از کرانه غربی دیدار داشت. انتظار می‌رفت پوتین امروز با محمود عباس رئیس اداره فلسطین ملاقات نموده، بحث‌های آنان روی مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین متمرکز باشد که 4 سال پیش متوقف شده بود. روسیه از اعضای گروه 4 جانبه است که در مورد شرق میانه مذاکره می‌کنند. 3 جانب دیگر عبارت از ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده. سفر پوتین به منطقه به روز دوشنبه با دیدار از اسرائیل آغاز شد. رهبران اسرائیل در جریان ملاقات با پوتین از وی خواستند بر ایران فشار وارد کند، از برنامه اتمیش دست بردارد. قرار است پوتین نوقت امروز راهی اردن شده و با شاه عبدالله دیدن کند. وزرای مالیه آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا 4 اقتصاد بزرگ یوروزون یا کشورهایی که از یورو به حیث واحد پولی استفاده می کنند هفته آینده در پاریس ملاقات می کنند. انتظار می رود این جلسه که در 28 و 29 ماه جاری میلادی دایر می شود روی راه های معامله با بحران قرض در کشورهای یوروزون متمرکز باشد. بر اساس گزارش ها این 20مین بار خواهد بود که رهبران اتحادیه اروپا بعد از آغاز بحران مالی در یونان در آغاز 2010 برای دریافت راه حل این بحران با هم جلسه می کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نیروهای ائتلاف می گویند بعد از 11 ماه کاهش پی در پی در حملات طالبان در افغانستان، در ماهای اخیر حملات آنها بیشتر شده است. سیمینار در مورد بهتر ساختن نظام تحصیلات عالی در افغانستان. تلفات در سیلاب ها در شمال کشور. شکایت مردم عادی در مورد فساد اداری در افغانستان. در مسائل بین المللی خواهید شنید که ترکیه میخواهد سقوط طیاره این کشور توسط سوریه حمله بر ناتو حساب شود. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه برنشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. به وقت افغانستان میپردازیم. به اولین مطلب این برنامه، به اساس گزارش نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان، حملات شورشیان طالب بعد از 11 ماه کاهش پی در پی در ماهای اخیر دوباره افزایش یافته است. مقامات در واشنگتن میگویند با وصف این افزایش، سطح عمومی حملات در سال جاری نسبت به یک سال قبل 6% کمتر میباشد. یک مقام افغان در جنوب افغانستان میگوید طالبان در 3 سال گذشته در نتیجه عملیات نظامی ضعیف شده و در میان مردم از حمایت برخوردار نیستند. در این مورد روزنامه وال استریت جورنال مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
حملات طالبان در ماه می و ماه اپریل سال جاری نسبت به همین ماهای سال گذشته افزایش یافته است. این مطلب را روزنامه وال استریت جورنال به نقل از نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا گزارش داد. در گزارشی که به روز دوشنبه از طرف نیروهای ائتلاف بین‌المللی به نشر رسیده آمده است، در ماه می سال جاری شورشان طالب تقریبا 3000 حمله را از راکت گرفته تا بمبگذاری انتحاری، بمبگذاری روی سرک و استفاده از سلاح کوچک در سر تا سر افغانستان انجام دادند که این رقم نسبت به ماه می سال گذشته 21% بیشتر است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این افزایش بعد از 11 ماه کاهش پی در پی نشان می‌دهد که شورشان طالب قبل از خروج نیروهای بین‌المللی کاملا شکست نخوردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس خاص هفته گذشته پارلمان افغانستان گفت روزانه 20 تا 25 نفر از جوانان ما به خاطر وطن جانهایشان را قربانی میکنند.
حمله بر پلیس و اردو و امنیت ما زیاد شده. هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات ما داریم.
مقامات نظامی در واشنگتن میگویند با وصف افزایش زیاد حملات در ماه می، سطح عمومی حملات دشمنان در سال جاری نسبت به یک سال قبل هنوز هم 6% کمتر می باشد. مقامات ایساف میگویند از آنجایی که فعالیت گروه‌های شورشی متکی به منابع قاچاق مواد مخدر است، بناهن فصل جنگ هم معمولاً بعد از ختم حاصل خشخاش آغاز می‌گردد. در راپور ایساف همچنان گفته شده حملات در جاهای افزایش یافته که خشخاش به اندازه زیاد کشت نمی‌شود. محمد اسماعیل معاون قماندانی پلیس در ولایت هلمند به روزنامه وال استریت جورنال گفته است عملیات نظامی 3 سال گذشته شورشان طالب را به حد کافی ضعیف ساخته است. دشمنان پشتیبانی مردم را از دست دادند. صرف قاچاقبران و کسانی که خشخاش می‌کارند از طالبان حمایت می‌کنند. جفری دسلر، یک تحلیلگر در مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن می‌گوید حجم کلی این حملات مؤثریت و درجه عزم طالبان را نشان نمی‌دهند، بلکه طالبان از هر فرصت استفاده می کنند تا نشان بدهند که گویا آنها هنوز هم وجود دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اشتراک کنندگان سیمینار فراخوان ملی بهبود نظام تحصیلات عالی، معارف و کاریابی پس از 3 روز بحث‌ها فیصله نمودند که مضامین در پوهنتون‌های طب و انجینری باید به زبان‌های خارجی تدریس گردد. همچنان اشتراک کنندگان این نشست فیصله کردند به شاگردانی که در صنف 10، 11 و 12 اوسط نمراتشان کمتر از 65% باشد، حق اشتراک در امتحان کنکور داده نشود. شرح بیشتر در گزارش از سحر لیوال از کابل.
تدریس مضامین به زبانهای خارجی در پوهنتونهای طب و انجینیری و تغییر در سیستم امتحان کانکور پیشنهاداتی است که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده است. این پیشنهادات را رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح سیمینار فراخوان ملی بهبود نظام تحصیلات عالی، معارف و کاریابی مطرح کرده بود. این سیمینار که 3 روز قبل آغاز شده بود، به روز دوشنبه با ترتیب یک طرح 35 ماده‌ای در کابل پایان یافت. پیشنهادات مهم در این طرح تدریس مضامین در پوهنتونهای طب زبان‌های خارجی، تغییر سیستم امتحان کنکور و چگونگی مساعد ساختن زمینه‌های کار برای جوانان می‌باشد. عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی، در پایان این سیمینار در مورد طرح‌های پیشنهاد شده چنین گفت:
با منظور جذب داوطلبان شایسته و لایق در مؤسسات تحصیلات عالی، با در نظر داشت ظرفیت جذب مؤسسات تحصیلات عالی، امکانات بودجوی و سویه تعلیمی، فیصدی نمرات 3 سال آخر دوره ثانوی مکاتب به خاطر شمولیت در امتحان کنکور در نظر گرفته شود. اوسط فیصدی نمرات باید بیشتر از 65% باشد. برای ارتقای ظرفیت تحصیلی و علمی و کیفیت تحصیلات عالی در رشته های طب و انجینیری، وزارت تحصیلات عالی زمینه های تدریس به زبان های انگلیسی و فرانسوی و یا آلمانی را فراهم نماید.
سیمینار فراخوان بهبود نظام تحصیلات عالی، معارف و کاریابی به ابتکار وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و کار امور اجتماعی به هدف تغییر در نظام معارف، تحصیلات عالی و کاریابی تدوین شده بود. وزیر تحصیلات عالی کشور گفت که قرار است طرح ترتیب داده شده از سوی این سیمینار جهت تصویب به رئیس جمهور کرزی ارائه گردد. همچنان در این طرح پیشنهاد شده است که مؤسسات تحصیلات عالی شخصی که تازه تأسیس شدند در صورت پایین بودن کیفیت درسیشان باید با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیگر مدغم و منحل گردند. در همین حال شماری از جوانان در کابل از این طرح پشتیبانی کردند. آنها میگویند که در حال حاضر سیستم معارف و تحصیلات عالی کشور مشکلات دارد و باید در سیستم ها تغییرات به عمل آید. شهلا رشید رئیس پوهنتون خصوصی مریم در این مورد چنین میگوید:
باید سطح تحصیلی ما با تحصیلات عالی کشورهای دیگر هم سطح شود و با آنها یک جا گام برداریم. در پوهنتون‌های کشورهای دیگر مضامین به زبان انگلیسی یا جرمنی تدریس می شود. ما هم باید آن را تعقیب نماییم. در اول شاید کمی مشکلات داشته باشیم، اما بعد این مشکلات حل می شود و نتایج خوب می داشته باشیم.
در مراسم افتتاح سیمینار فراخوان ملی بهبود نظام تحصیلات عالی، معارف و کاریابی، رئیس جمهور کرزی سیستم معارف و تحصیلات عالی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت که باید تغییرات در این بخش ها ایجاد گردد. کهنه بودن نصاب تعلیمی در پوهنتون ها یکی از مشکلات عمده فراراه تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود. امتحان کانکور موضوع دیگر است که گفته می شود همساله با جنجال ها و تقلب همراه بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سیلاب های اخیر در بغلان با خسارات زیاد به همراه بوده است و یک قریه را در این ولایت کاملا از بین برده است. در این قریه مردم خانه های خود را از دست دادند و در فضای آزاد به سر می برند. بشیر احمد غزالی شرح بیشتر دارد.
این حادثه شام جمعه گذشته در اثر سرازیری سیلاب بی سابقه رخ داد و از اینکه پیش از وقوع سیلاب همه فرار کرده بودند کسی کشته و زخمی نشد. دولت در رسی های لازم را انجام داد ولی یک نهاد اجتماعی اولین محموله از کمک های عاجل بشری را که شامل خیمه، آرد، برنج، روغن و کمپل بود توسط مرکب به این قریه که 4 ساعت راه صعب العبور پیاده داشت رسانید. چند تن از آنها در حالی که بر کوه گل که خانه هایشان در زیر آن قرار داشت نشسته بودند به رادیوی آزادی گفتند:
محمد رضا استاد سید می تو رفتگی با حسینی جدیگاه و لیسن اوج دیگه است، اون بالاتر دیگه است، معلوم نمیشون اوج دیگه
اما
زیر بود
همی امینه بردگی را خودت میبینی. این میجم یا اولی بسته بود، این میشه او بالا اولی بسته بود، این میشه با اولی بسته،
یعنی اولی بسته بود
آثارش نیست.
نوام گل می بما خانم تو زیر سلسله سالا 4 در 4 اولی بود دمون یک خانه جرگم کل زنده ایم دمون یک خانه بود اما تا کسی لابا دم بری اول ما بود اما تا گرستم که اوشتا زیر سلسله که اگوان گزالا
فعلا طفلای ما سیاسرهای ما به یک حالت بسیار خراب سر دوچار هستن
فعلا یه زندر آمدیم اون دونو رو اون دو تپا بر آمدیم خلی هرچه هستیم خلی سنگ هستیم
در خانه هم ساعت اینی اطرافا 4 فامیل 5 فامیل 2 فامیل در یک خانه فعلا زندگی میکنن پناه بردین.
دکتر محمد نسیم مدبر رئیس شورای اجتماعی مردم اندراب که خود مواد کمکی این شورا را به قریه دوردست و صعب العبور سبز مزار برده بود حجم خسارات رسیده به مردم را خیلی زیاد خواند و گفت:
قبل از اینجا یک قریه بسیار آباد و سرسبزی بود، متاسفانه که تمام قریه منهدم و نابود شده، یکی تخریب است یکی نابودی. ما هیچ آثاری قریه را در اینجا نمیبینیم، متاسفانه هیچ باور نمیکنه کسی به که اینجا قریه بوده.
آقای مدبر که روز دوشنبه در جمع از آسیب دیده ها صحبت میکرد گفت مواد که او آورده کم است ولی سعی میکند تا از هر راه ممکن کمک های بیشتری را جذب و به آسیب دیده ها توزیع نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مردم در شهر کابل می گویند که به دلیل موجودیت فساد اداری در ادارات حکومت کارهایشان به تأخیر می افتد و از این کار به ستو آمدند. آنان می گویند هنگامی که به خاطر انجام کارهایشان به ادارات حکومتی مراجعه می کنند، کارمندان آن از آنها پول تقاضا می کنند و اگر پول ندهند کارهایشان را به تأخیر می اندازند. در همین حال شماری از کارشناسان امور این مشکل را تایید می کنند و می گویند که این کار سبب ایجاد فاصله میان مردم و حکومت شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
موجودیت فساد اداری نه تنها حکومت افغانستان را در سطح ملی و بین المللی بی‌اعتماد کرده است، بلکه در زندگی مردم عادی نیز تأثیر منفی به جا گذاشته است. شماره از مردم عامه گویند هنگامی که به ادارات حکومتی افغانستان مراجعه می کنند، کارمندان آن ادارات تقاضای پول می کنند. این مردم همچنان می گویند هنگامی که به تقاضای آنها جواب مثبت ندهند، کارمندان ادارات کارهایشان را انجام نمی دهد و به تعویق می اندازند. آنان به صورت مشخص از ریاست پاسپورت، تحویل پول برق و ریاست ترافیک به عنوان مثال یاد کردند.
عبدالهادی در حساب برق بیل برق آمد 35 هزار روپه، 4 هزار روپه که دادیم بیل برق ما را، 9 هزار روپه بیل برق ما را جور پا باید جلوگیری کن از این کار. مردم خیلی قطع مشکل مواجه است.
نام میرویس است، باشنده مسعید است. واسه که لور داشتی هم بلا سارانوال است، هم قاضی است، هم محکمه است، هم پلیس است، هر کس که باشه است، اما دا پیسه که ند لور که نداشت هیچ کس است و هر کدام ارگان است که نمیگه، حتی کلان میگیره دیگه خورد نمیگیره. از این وطن، از کلگ، از این زندگی، از خاطر زیاد تیرست.
اسم اجمل باشنده ولایت کابل استم. کان ندارد تا مردم ده روز و 20 روز که پول ندادن، ده روز و 20 روز دمون استاد بودن، کسی که پیسه داد یک روز و دو روز کارش خلاص شد و رفته پشت کار خود. بسیار مشکل جدی است به خاطر مردم به فساد اداری است پیسه گرفتن از بدون از هیچ کار کس پیش نمیره. باید دولت بسیار اقدامات جدی کنه به خاطر از اینجا فساد اداری است کوچک شروع میشه به ریاست، از ریاست میره به وزارت، بسیار کلان مشکل به مردم خلاص شده.
فساد اداری و رشوه از جمله چالش هایی است که حکومت افغانستان از سالها به این طرف با آن دست و گریبانند. با آنکه بیش از 10 اداره جداگانه در بخش مبارزه با فساد اداری کار می کنند، اما دیده می شود که تا اکنون به این مشکل جدی رسیدگی لازم صورت نگرفته است. آگاهان امور سیاسی نیز موجودیت فساد اداری و رشوه را یکی از چالش های بزرگ حکومت افغانستان می دانند و می گویند که این مشکل باعث دوری مردم از حکومت گردیده است. محمد اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر از میان برداشتن فساد اداری و رشوه از ادارات حکومتی نیاز به مبارزه جدی می باشد.
برای مردم افغانستان هم یک مسئله بسیار نگران کننده است. تا زمانی که واقعا مبارزه را اقتصاد شروع نشه، مردم و جامعه جهانی و دولت باورمند نخواهد باشند. ادارات مختلف در وارد فساد ایجاد شده، مردم به هر کدام از این باورمند بودند که ادارات بتوانند جلوی فساد که در دولت موجود است را بگیرند، ولی ادارات مختلف اکنون هم در کارشان ناکام است. به هیچ وجه امیدی
از چندین سال به این طرف جامعه جهانی حکومت افغانستان را به خاطر موجودیت فساد اداری مورد انتقاد قرار داده است. در این حال شماره از مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان متهم به دست داشتن در فساد اداری شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار زیادی از زنان و دخترانی که از آموزش‌های سوادآموزی و حرفه‌ای فارغ شدند میگویند نیاز به پیشرفت در قدم‌های بعدی دارند. آنان میگویند صنایع دستیشان بازار ندارد. احمد حنایش با شرح بیشتر.
فتانه گیلانی رئیس مؤسسه اجتماعی زنان افغانستان که با تازگی در مراسم فراغت ده‌ها تن از زنان و دختران در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سخن می گفت، بیان داشت که هنوز با استعداد و نقش آفرینی مؤثر زنان در جامعه افغانی باورمندی وجود ندارد.
چیزی که بسیار از درد داره فروش نداره صنایع دستی است که هیچ کس خوارا و برادرا علاقه به صنایع دستی ندارن. در خانه خود میرن کالای پنجابی میخرن، شراره میخرن، میرن نایفم 16,000 تا 20,000 یک شراری هندستانی یا پاکستانی را میخرن. چرا کالای افغانی خود نمیخرن؟ کم بر زنای فقیر کار پیدا شوه، روزی پیدا شوه، هم فرنگ لباس پوشیدن افغانی از پای نره.
در این حال شماری از زنان و دخترانی که تحت پوشش این برنامه آموزش‌های سواد و حرفه قرار گرفتند میگویند نبود بازار برای فروش صنایع و تولیدات امتیعی آنان از مشکلات جدی آنهاست که دولت برای رسیدگی به مشکلاتشان هیچ توجهی ندارد.
اسمم شریفه فارقی است. صنایع دستی زیاد است، جای خوشتوک است، پیراناست، پرچادرهای دزدوزی است، یخناست، همچنان چیزای دستپخت است. نمی چیزایی که ما جور میکنیم ما بازار فروش نداریم، دولت کمک امروی ما نمیکنه، چون یک مارکت نیست که مثال ما صنایع دستی ما را جور کنیم اموجا به فروش برسانیم. اگر تو یک محفلا میشه بازار فروش نمی باشه، یک محفل چیز میشه کجا میبریم؟ ما اینمیال ما یک زرنان به فروش رساندیم، یک دو تا ماز به فروش رساندیم، میکنیم. اگر امی بازار باشه، مارکت باشه، امی را زیادتر به فروش رسانده میتانیم.
مسلم سامیه، ما یک ذره کلچه خانگی در خانه پخته کرده بودیم و امروز روغن جوشی که امروز ایجا به نمایش آورده بودیم یک کم سودا شده بود، یک کمش پایید.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان میگوید اگر تولیدات دستی این تعداد از زنان صنعت پیشه از کیفیت خوب برخوردار باشد، زمینه بازاریابی برای آنان بیشتر مساعد خواهد بود.
بازم کوشش کنن خانم ها که صنایع دستی را که دارن اینه با کیفیت درست کنن، کیفیت از این برای بالا که ما بتانیم که تو رسا بتانن از این خریداری کنن، این کیفیت رسا پایین است. با باز هم ما در تلاش ازی هستی و کوشش کنن که این همی کار را که درست میکنن کیفیت کارشون رسا بالا باشه. ما بر همیش در تلاش ازی هستیم که زنها خودکفا شوند، مشکلاتشون مدرفع شوند، ظرفیت کارشون بالا بره. انشاءالا ما برشون باز هم وعده میکنیم که صنایع دستی که اینا کار میکنن این صنایع دستیشون بتونن که بازار پیدا کنن.
با باور شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، تولیدات دستی زنان افغان که از ویژگی‌های خاص برخوردار است در بازارهای جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما با گفته آنان به دلیل نبود ثبات و نظام اقتصادی لازم در افغانستان، اکثریت کالاها و امتیعه با کیفیت افغانی هنوز اعتبار لازم را به خود کسب نکرده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بروز جمعه یک تیاره جت جنگی ترکیه بر فراز بحیر مدیترانه توسط سوریه سقوط داده شد. گفته می شود این تیاره در جریان ماموریت روزمره طور غیر عمدی داخل حریم فضایی سوریه شده بود. اینک ترکیه می گوید تلاش خواهد کرد تا سقوط تیاره آن کشور به حیث یک حمله بالای همه پیمان نظامی ناتو شناخته شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
معاون صدر اعظم ترکیه میگوید در اجلاس روز سه‌شنبه سفرای کشورهای عضو پیمان ناتو تلاش میکند سقوط تیاره جت آن کشور توسط سوریه به حیث یک حمله بالای همه این پیمان نظامی شناخته شود. شورای اتلانتیک شمالی مشتمل بر سفرای 28 کشور عضو پیمان ناتو می باشد و قرار است که به درخواست ترکیه امروز سه‌شنبه در بروکسل جلسه کند. بلند ترنک معاون صدر اعظم ترکیه گفته است به خاطر سقوط تیاره غیر مسلح و قابل تفکیک آن کشور که به روز جمعه صورت گرفت در نظر ندارد که با هیچ کس داخل جنگ شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، اجلاس روز سه‌شنبه سفرای کشورهای عضو پیمان ناتو در تاریخ 63 ساله آن پیمان دومین بار است که بر اساس ماده چهارم منشور آن پیمان صورت می‌گیرد. ماده چهارم منشور پیمان ناتو زمینه مشورت را در موارد فراهم می‌کند که یکی از کشورهای عضو آن پیمان به امنیتش احساس تهدید کند. در نامه ارسالی ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، عمل سوریه یک حرکت خصمانه خوانده شده، اتهامات سوریه مبنی بر این که تیاره جت ترکی حاکمیت آن کشور را نقض کرده رد شده است. بلند ترینک معاون صدر اعظم ترکیه با اظهار این که همه باید بدانند که ترکیه می تواند از همه امکانات به شمول دفاع خودی استفاده کند که حقوق بین الدول آن را اجازه می دهد. به گفته بلند ترنگ، به باور ترکیه این تیاره توسط یک راکت رهبری شده توسط اشعه لایزر و یا راکتی که حرارت را تعقیب می کند و قادر به هدفگیری تیارات می باشد در فضای بین المللی مورد هدف قرار داده شده است. معاون صدر اعظم ترکیه می گوید اطلاعات و دست آمده نشان می دهد که این تیارت توسط یک راکت زمین به هوای رهبری شده توسط اشعه لایزر و یا راکتی که حرارت را تعقیب می کند سقوط داده شده است. چون سیستم ابتدایی زنگ خطر تیاره ما عکس العمل نشان نداده است، بنابراین تصور نمی شود که این یک راکت رهبری شده توسط رادار بوده باشد. به طور طبیعی می توان این حمل را یک حرکت خصمانه نامید که تیاره ما بدون هیچ نوع هشدار مورد هدف قرار داده شده است. معاون صدر اعظم ترکیه پذیرفته است که تیاره جت آن کشور اشتباهاً داخل قلمرو فضایی سوریه شده با سرعت 300 نات در ارتفاع 200 فوت پرواز می‌کرده است. اما با گفته وی این تیاره بعد از هشدار مسئول رادار ترکیه حریم فضایی سوریه را ترک کرده بود. معاون صدر اعظم ترکیه به روز دوشنبه همچنان گفته بود که تیاره ترکی در جریان 5 دقیقه پرواز در داخل قلمرو سوریه از جانب نیروهای سوریایی هشدار دریافت نکرده بود.
گزارشی بود درباره اینکه ترکیه میخواهد سوریه به خاطر حمله بر تهران این کشور محکوم شود. در جلسه ناتو که امروز برگزار شد، صدر اعظم ترکیه گفت که در آینده به چنین حملات جواب داده خواهد شد. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن سقوط تهران ترکیه را توسط سوریه محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. زرغون منگل در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
وزیر مالیه افغانستان می گوید اسنادی که قرار است در نشست توکیو ارائه شوند قبلا از سوی شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی تایید شدند. افراد ناشناس روز گذشته خطیب یکی از مساجد ولسوالی منگجه که ولایت جوزجان را به دار آویختند. مشاور امور دینی والی خوست و عضو شورای عالی گسل این ولایت در انفجار یک ماین زخمی شده است. ترکیه میگوید در ملاقات امروزی سفرای ناتو بر این پیمان نظامی فشار وارد خواهد کرد. حمله سوریه بر یک جت جنگی ترکی را یک حمله بر پیمان ناتو بشمارد. ایران هشدار داده است که تعزیرات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران تأثیرات منفی را بر مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش به همراه خواهد داشت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه دیداری که به هدف گسترش نفوذ مسکو در شرق میانه صورت میگیرد امروز از کرانه غربی دیدار داشت.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. تا دقایق بعد آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن برنامه ورزش از امید مرزبان.
سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش این هفته. در این برنامه پیروزی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در برابر قطر میشنویم.
تیم جوانان پایین تر از 19 سال افغانستان دیروز در یک دیدار با قطر که داشت توانستن که کشور قطر را شکست بدن.
و همچنان از شور و هیجان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا خبری میگیریم. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی. تیم کرکت جوانان 19 سال کشور در رقابت‌های آسیایی در مالیزیا تیم کرکت قطر را با تفاوت 182 دوش شکست داد. افغانستان در 47 آور با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست 309 رنز برای تیم قطر هدف تعیین کند. اما در مقابل تیم قطر با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست تنها 127 رنز به دست آورد. در این رقابت‌ها 8 کشور آسیایی در دو گروه با هم رقابت می‌کنند و در گروه B افغانستان در مقابل بنگلادش، قطر و سریلانکا قرار دارد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. یکشنبه شب ایتالیا هم به جمع تیم‌های پیوست که در دور سیمی فاینالی و نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. ایتالیا در یک بازی دیدنی رقیبش انگلستان را 4-2 با ضربات پنالتی شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال باز کرد. در 120 دقیقه بازی توپ وارد دروازه هیچ یکی از این تیم‌ها نشد و بازی با ضربات پنالتی کشانیده شد. بوفون دروازه‌بان با تجربه ایتالیا به خوبی از گل تیمش دفاع کرد و با دفع یک پنالتی در این پیروزی تیمش نقش مهمی را بازی کرد. روز چهارشنبه تیم فوتبال پرتغال شاید دشوارترین بازیش در جام ملت‌های اروپا را انجام دهد، زیرا این تیم در مقابل قهرمان جهان و مدافع مقام قهرمانی در اروپا یعنی اسپانیا به میدان می‌رود. از همین اکنون همه متوجه کریستیانو رونالدو ستاره پرطرفدار تیم ملی پرتغال هستند، اما ایکر کاسیاس کپتان تیم ملی اسپانیا که در تیم ریال مادرید همراه با رونالدو بازی می‌کند گفته است فکر می‌کند رونالدو در بهترین نرم خود قرار ندارد و نمی‌تواند اسپانیا را با شکست مواجه سازد. همچنان پدرو رادریگز بازیکن تیم ملی اسپانیا که در تیم بارسلونا بازی می‌کند گفته است می‌داند چگونه مانع گلزنی کریستیانو رونالدو شود. و استیفن جرارد کپتان تیم فوتبال انگلستان گفته است با شکست تیمش در مقابل ایتالیا قلب وی شکست است. جرارد گفته است ما با سربلندی به کشور خود برمیگردیم، اما بدون شک که ناراحت هستیم و قلب همه اعضای تیم ما شکست است. همچنان وین رونی ستاره دیگر تیم فوتبال انگلستان گفته است که از بابت شکست تیمش خیلی ناراحت است، اما با سر بلند به انگلستان برخواهد گشت. رونی گفت هیچ کس در این تورنمنت انتظار بهتر از این از ما نداشت، ولی ما ثابت کردیم که تیم خوبی هستیم. این دو ستاره تیم ملی فوتبال انگلستان پس از شکست تیمشان در مقابل ایتالیا در جام ملت‌های اروپا این سخنان را گفتند. پیش از اینکه در رابطه با مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا بیشتر بشنویم، از پیروزی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل قطر خبر میشیم. افغانستان در 47 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست 309 رنز برای تیم قطر هدف تعیین کند، اما در مقابل تیم قطر با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست تنها 127 رنز به دست آورد. به این معنی که افغانستان توانست با تفاوت 182 رنز حریف خود قطر را شکست دهد. احمد جوبین احمدی در این باره از نصرت الله وفا مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان در یک مصاحبه تلفنی با جزئیات پرسیده است.
تیم جوانان پایین تر از 19 سال افغانستان در ادامه بازی های کپ آسیایی دیروز در یک دیدار با قطر که داشت توانستن که کشور قطر را شکست بدن. تیم افغانستان نخست بازی را آغاز کرد و در اوور 47 باز دادن تمام بازیکنانشان به تیم قطر 309 رن هدف تعیین کرد. ماشاءالله تیم افغانستان بسیار خوب بازی کرد، بالاخره قطر بازی را آغاز کرد و در 127 دوش تمام بازیکنان خود از دست داد و نتوانست که هدف تعیین شده که 309 دوش بود او را به دست بیاره. بالاخره افغانستان توانست که این بازی را به نفع خود بکنن برسه.
آقای نصرت، اگر بگوین کدام بازیکنان افغان بیشتر و خوبتر در این رقابت ها درخشیدند؟
در تیم جوانان 19 سال افغانستان، جوانه با استعداد و جوانه که واقعا استعداد زیاد داره که باید به این تیم باشن جای دارن. نورالحق ملکزای تقریبا 53 دوش کرد، شبیر نوری 51 دوش کرد، نجیب زدران با 20 بال توانست که 49 دوش کنن، همچنان محب الله پاک 41 دوش کرد و عشمت الله شایدی 33 دوش کرد و همچنان در بالینگ از طرف افغانستان جاوید احمدی که کپتان تیم جوانان 19 سال ماست توانست که 5 بازیکن قطر را شکست بده.
در بازی آینده افغانستان با کدام تیم مقابل میشه؟
قرار است که روز سه‌شنبه یعنی فردا افغانستان در ادامه ازمی بازی ها با تیم جوانان 19 سال بنگلادش روبرو شد و ما امیدوار هستیم که انشاءالله تیم ما خواد بتوانه که تیم بنگلادش نیست شکست بده.
اگر این بازی افغانستان همچنان برنده شود، در رفتن به مرحله های بعدی چقدر افغانستان را کمک میکنه؟
تا حال افغانستان در تیم خود در مقام دوم قرار داره. انشاءالله اگر ما بتانیم که فردا کشور بنگلادش شکست بتیم با سیمی فاینل از این بازی ها پیدا می کنیم. ما امیدوار هستیم که انشالله می تانیم که بنگلادش شکست بتیم در این بازی ها، بخاطر از اینکه از طرف افغانستان یک تیم قوی به این بازی ها آماده شده و در این بازی ها 8 کشور اشتراک داره به شمول افغانستان که 8 کشور به 2 گروپ تقسیم شده. افغانستان در گروه بی قرار داره. در افغانستان در این گروه سریلانکا است، بنگلادش است، قطر است و خود افغانستان است. در گروه ای پاکستان، هندوستان، نیپال و مالیزیا قرار داره.
گفت و شنوده بود با نصرت الله وفا مسئول نشرات در کرکت بورد افغانستان. در خبرها هم آمد که یک شنبه شب تیم ایتالیا هم به جمع تیم‌های پیوست که در دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. ایتالیا در یک بازی دیدنی رقیبش انگلستان را 4-2 با ضربات پنالتی شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال باز کرد. در 120 دقیقه بازی توپ وارد دروازه هیچ یکی از این تیم‌ها نشد و بازی با ضربات پنالتی کشانیده شد. بوفون دروازه‌بان با تجربه ایتالیا به خوبی از گل تیمش دفاع کرد و با دفع یک پنالتی در این پیروزی تیمش نقش مهمی را بازی کرد. این پیروزی آبی پوشان ایتالیایی امیدواری هواخواهانشان برای قهرمانی در بازی‌های امسال را بیشتر ساخته است. زیرا یکی از باشندگان شهر روم پس از تماشای این بازی گفت:
این را انتظار نداشتم. فکر میکردم خیلی به آسانی در این بازی پیروز خواهیم شد، زیرا ما تیم قوی بودیم. این حقیقت را در 120 دقیقه بازی ثابت کردیم. ما بهترینیم و برنده مقام قهرمانی مسابقات جام ملت‌های اروپا خواهیم شد.
اکنون ایتالیا در دور نیمه نهایی روز پنجشنبه در مقابل آلمان که سه بار قهرمان اروپا شده به میدان خواهد رفت. در بازی دیگر دور نیمه نهایی روز چهارشنبه اسپانیا در مقابل پرتغال بازی خواهد کرد. چهار تیمی که خود را به دور نیمه نهایی رساندند همه ثابت کردند که تیم‌های خوبی هستند. اکنون همه آنان ادعا دارند که قهرمان خواهند شد. اما کارشناسانی که بازی‌های هر چهار تیم را به دقت دنبال کردند به چه باورند؟ نظر علی اسکر لعلی عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان را که اکنون در آلمان به سر می‌برد و بازی‌های جام ملت‌های اروپا را با علاقمندی خاص دنبال می‌کند، در یک تماس تلفنی در همین مورد پرسیدم.
چهار تیمی که در سمی فاینال برآمدن، چهار تیمی است که اصلا آدم نمیتونه بگه کدام از اینا قهرمان خواهد شد، به خاطر که مخصوصا تیم های اسپانیا، ایتالیا به می ترتیبی که من میگم اسپانیا و ایتالیا و آلمان، این سه تیم است که مدعی قهرمانی هستند. از سه تیم تیم پرتغال هم تیم قوی است، من تا فکر نکنم که چانس داشته باشه مقابل اسپانیا. بازی آلمان و ایتالیا خیلی جالب خواهد بود، چون ما بازی ایتالیا را که دیشب دیدم یک تیم غیر قابل پیش بینی است. قدرت پذیرا بسیار زیاد قوی بازی کردن مقابل انگلستان. اصلا تیم انگلستان هیچ گونه چانس نداشت مقابل تیم ایتالیا و واقعا بازی خوب از هر نگاه، از نگاه تکتیکی، از نگاه قدرت فیزیکی و از هر نگاه آمادگی روانی یک تیم بود که واقعا میتونه آدم بگه که تیم میتونه قهرمان این سال باشه.
در تیم ایتالیا چند زمان گلکیپر خیلی معروف و با تجربهش بوفون دور بود و برگشته به تیم ملی. برگشت بوفون چقدر تاثیرگذار هست در این نتایج تیم ایتالیا؟
خیلی تاثیرگذار است، به خاطر که اولی که تجربه که اونا دارن و یک به صفت یک شخصیت تیم، اینا میتونن رهبری تیم از نگاه روانی که من قبلا یاد کردم یک تیم قابلا قوی از تیم ایتالیا. یک دلیلش بازیکنان نخبه که در این تیم موجود هستن. تیم ایتالیا مسنترین تیم در بین تیم های از این جام است، برخلاف تیم آلمان که جوانترین تیم این جام است. و این دو تیم با هم مقابل شدن. من فکر میکنم که آلمان اگه انگلستان مقابلش برابر میشد چانس زیادتر داشت صعود به دور فاینال، منتها بازیش خیلی مشکل خواهد بود.
از تیم اسپانیا و پرتغال شما چه انتظار دارین؟ انتظار چه نتیجه را دارین؟
من فکر میکنم که اسپانیا به هر صورت بازی را خواهد برد. اگر پرتغال نتونه از اون ضد حملایی که داره استفاده کنه، که دو ضد حمله اکثرا رونالدو و نانی شریک می باشن، دو بازی کنه که از دو جناح زیادتر بازی را گشاد می سازن و منتظر پاس‌های در عمق میدان هستن، اگر از این پاس‌ها نتونن استفاده کنن، اگر چی بازی کنن نداره تیم پرتغال که بتونه این پاس‌های دقیق مقابل اسپانیا بده، چون اسپانیا بسیار فشرده بازی میکنه و فرصت ازیر نخواهد داد که پاس‌ها در عمق میدانش داده شود. چون تیم اسپانیا و ایتالیا هر دوش کاملا فشرده بازی میکنه، در هر نقطه میدان حریف تحت فشار قرار میده، امکانات بازی را از حریف میگیره.
در بین بازیکنایی که تا به حال شما دیدین، کدام بازیکن فکر میکنین بهترین بازی را تا به حال کرده؟
در تیم‌ها همه تیم‌ها ستاره های دارن. مثلا تیم پرتغال اگه بگیم امنانی و رونالدو، دو ستاره‌ش از رونالدو خودش میتونه یک بازی را به تنهایی نتیجه بازی را به نفع پرتغال تغییر بده. تیم ایتالیا فارواردش اسمش هم فراموش میشد، خودش هر لحظه و خطرناک است که چیز میتونه نتیجه بازی را تغییر بده. در تیم آلمان میتونه آدم از گومس نام ببره، از هومل نام ببره. در تیم اسپانیا هر کدامش اینیستا یک ستاره است. از هر بازیکن اسپانیا میتونه نام ببره، بس به صفت از اینکه اونا میتونن بازی رو بدن اسپانیا تغییر بدن. تیم اسپانیا تمام ستاره است، هر کدامش که نام بگیریم میتونیم از او به صفت یک ستاره نام ببره.
علی اسکر لعلی، عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان و یک کارشناس فوتبال از آلمان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. فراموش نکنید که در هفته آینده باز هم رویدادهای مهم، به ویژه مسابقات سیمی فاینال و فاینال جام ملت‌های اروپا را بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعدی من امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه را اختصاص دادیم به گزارش در مورد اهمیت نقش کودکستان در رشد فیزیکی، روحی و اجتماعی اطفال و کودکان. داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه هفتوار نیز به نشر میرسد.
بیانی بیانجی بشین، خوشکم پشتیرم پشتید بانم.
با ما باشین.
نام ما ویدس 4 ساله در کلکستان کسوبانک میایم. چیزایی که در کلکستان پخته میکنه خشمیه، زیادی بگن مکرونی خشمیه. معلوم ما که تمام دست میخانه شمن میبریم و سپورت یادم میتا.
نامم احسان است، 5 ساله استم که از خانه آمدم. باید کارخانگی خودم با کمر از زب کنیم، درس میخانیم، تفریه میکنیم، باز برما شیری میاره که بخواهیم، باز که چوش چید برما نان میاره کنان خدا خوردن میایم خواب بشه. الف به تسیر ترانه را یاد گرفتم، نالوم دینی درس میخوانم، بر ما ورق بتن رفته میکنم.
نامه که چیز؟
مروه.
چند ساله سی بچیم؟
5 ساله.
کی میارید از صبحانه؟
پدرم میاره.
دیگر باز کی میبرید خانه؟
بیادرم.
یگان از خونه شده که تالی منتظر تا شام مانده باشی؟
نه خیر.
چی چیزها ریجا یاد گرفتی در کودکستان؟
الف با
دیگر؟
تا وطنه.
خواه سرود میلی را یک دو سیر یاد گرفتی؟
یک دو سیر هم یاد گرفتی تا 20.
معلوم های تا جگرخون نمی سوزی؟
نه خیر.
شوخی نمی کنی؟
نه خیر.
یگان آخ شوخی کده باشی؟
نه خیر.
کمکه؟
شوخی میکنم.
معلوم صاحب صد کار نمیشه؟
بشه.
چی میگه باز؟
وزگت چوب میزنم.
من 5 سال هستم، کوکستان و خوش دارم. امرای رفیقای مساتی این که این سات ماتین میشه.
شنوندگان عزیز، با گفته مسئولان ریاست عمومی کودکستان ها، در شهر کابل به تعداد 136 کودکستان محل زیست، 132 کودکستان محل کار، در حدود 400 کودکستان خصوصی راجستر شده ریاست عمومی کودکستان ها و در 32 ولایت افغانستان 196 کودکستان فعالیت دارند. در ای اواخر بیشتر ای کودکستان ها با رقابت با هم از شیوه های گوناگون آموزشی و پرورشی برای کودکان پرداختند. پروزان نظری، رئیس کودکستانهای شهر کابل، در مورد شرطنامه ای کودکستانها معلومات میده.
وقتی که طفل شامل کودکستان میشه، اولی که باید یک درخواستی بدن به خود امو کودکستان و در مقابل شما اونا را یک شرطنامه داره. کسی که او طفل میایه و میبره اسم ولدش میباشه، حکسش میباشه، وظیفه پدر و مادر به او میباشه و فیسی که تاویل میکنه، مقدارش، واکسینای طفل و تایم کودکستان. طفل ما کارت داخل شدن به کودکستان داره که در او حکس مادر و خود طفل میباشه. هر کسی که طفل میبره یا میاره کودکستان افغانستان سنش از 18 سال بالاتر باشه پایین‌تر نباشه. طفل شیرخوارگاه ما از 3 ماه الی 3 ساله هست و طفل از 3 ساله تا 6 ساله ما باز امو پلانایی را داریم که طفل شیرخوارگاه چی درس میخونه و طفلای کودکستان مطابق امو پلان خود معلم صاحب درس پیش میبره.
ای که کودکستانای محل کار با کودکستانای محل زیست از هم چی تفاوت دارن باز هم از خانم فرزانه توضیحات را میشنویم.
کودکستانای محلات زیست ما تمام تجهیزات خوراکه همه مسئولیتاش به عهده ریاست عمومی کودکستانا و وزارت محترم کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین میباشن. کودکستانای محلات کار ما تمام مسئولیتایشان به دوش هم خود ارگان هست. ما تنها مدیر، مامور و معلم به اونا ارسال میکنیم.
بسیاری از والدین از شیوه های آموزشی و تربیت بدنی، رشد فکری و ذهنی اطفال و کودکانشان که در این کودکستان ها به کار برده میشه رضایت دارن. رویا باشنده منطقه تایمنی یکی از این مادران است.
من خودم وظیفه دار هستم، من طفل ما در کودکستان محل زیست نزدیک خانه ما در تایمنی میبرم. واقعا کودکستانش خوب، کودکستان از هر نگاه معلوماتش بسیار رویا برخورد خوب دارن، غذایشان هم پاک و صحی و به وقتش داده میشه و در وقت بازیشان درسشان همه چیزشان منظم است. باز که اگر رسامی یا درس یا داشته باشن معلوماتشان برشان جایزه میده وقتا تشویق شون.
اما برخی از والدین میگن که کودکان اطفالشان از کودکستان دلزده شدن و علاقه و رغبت به رفتن طرف کودکستان ندارن. که چرا از یکی از مادران که نخواست اسمش گرفته شوه میشنویم.
فلکار در کودکستان میرم با وسوسه که معلومین ناز میته و رسیدگی برشان میکنه، باز یک نقص عمده از این جایی است که طفلار تردید میکنن. مثلا که به تاکاو میبرم یا اجدار آمد یا مثلا موش میخورید دستان چی نکنی که در چا مندازه میتونیم تر حتی که میگه مکتب میگه نیم باز ما نمیریم که معلوم مرده تاکاو مندازه و دل زده شده. همیشه صبح که از خواب بیدار میشه میگه باز ما در کودکستان میریم، کاش می رفتیم. لطکوب سیلی هر چیز ده فرقشان سیلی بخوب ده پشتشان سیلی بخوب یا حتی بعض روزا ما بچش مخواد دیدیم. اگه شکایت هم کنیم باز بعدن باز طفل ما تعدید است. باز میگه چرا مادر تا گفتی؟ حتی ما شنیدیم که دشنام داده طفل.
بدون شک مرحله آموزش و پرورش در کودکستان ها میتونه پیشگام خوبه برای آموختن در مکتب باشه. بشنویم که یوسف طفل 5 ساله و شامل یکی از کودکستان های شهر در این مورد چی میگه.
دو تا ملان داریم، یک از طرف سوگاکی چوب نیرو میکنه، از طرف چاش سیم در پشتای شانای ما میزنه، در بندای پای ما میزنه که شوخی کنیم سلی ها میزنه. اگر مادر ما ببره میترسم، در کودکستان دلم تنگ میشه، خوش نداریم کودکستان. مادر میگه که 6 ساله شوی در مکتب روانت نکنم، اگر مکتب خوشم نمیشه بخاطر که معلوم نیست، میگه در توکیو میندازم اجدار.
بد نیست بدانیم در کودکستانهای بالایات هم سیستم آموزش و تربیت بدنی اطفال و کودکان چگونه است؟ برای دانستن این موضوع به گپای تن چند از کودکان و اطفال از کودکستان ولایت فاریاب گوش بدیم که گزارشگر ولایتی ما فرستادن.
نام ما مدینه است، شاگرد کودکستان مرکزی. ما از معلمای خود خوش هستیم، دبر ما ترانه یاد میده، درس یاد میده. شامدید به باشگاه کودکان آریا، سلام ما به میمانان گرام.
علی جان شاگرد کودکستان مرکزی، علی بیت سره ترانه را. معلمای ما اکل ما خوب است، سرود ملی دا وطن افغانستان دا عزت ار افغان کرد.
گفته میشه محیط کودکستان دومین محله است که در او شخصیت طفل و کودک قالب ریزی میشه و دوستیابی، شناخت از اطرافیان، پیشرفت فیزیکی، عقلی، روحی و اجتماعی کودکان در اونجا شکل میگیره. ترینا کاظمی معلم یکی از کودکستانهای خصوصی به این باور است که یک معلم در علاقمند ساختن اطفال و کودکان به کودکستان نقش مهم دارد.
قدم اول یک معلم باید محبت یک مادر داشته باشه. طفل چون وقتی در کودکستان میه تمام امیدش و آرزوهایش به طرف معلمش میباشه. یک معلم کودکستان در قدم اول یک روانشناس باشه که طفل خود بشناسه و بفهمه از رویش، از چهرهش، از برخوردش، از کارهای روزمره که طفل انجام میده. معلم نزدیکترین کس به طفل میباشه.
اطفال و کودکان که در مراکز آموزشی و تربیتی مانند کودکستان‌ها و مکاتب با خشونت مواجه میشن از لحاظ روانی با چی مشکلات درگیر میگردند؟ شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این مورد معلومات میده.
او امور مسئولینه که امور تربیتی کودکان را به دوش داره. متاسفانه که گزارشات گوناگونی دیده شده، ما هم که تحقیقات مسئولین ما که وقت میرن به مراکز مراجعه میکنن، نشان میتن که دوج یک سلسله خشونت ها بزرگا با کودکا دارن. او کودک که تهدید میشه، تحقیر میشه، مورد خشونت قرار میگیره، معمولا هم کودکا که از طرف شب شب‌ادراری پیدا میکنن، در بزرگی بیماری های سادیسم مازوخیسم گرفتار میشن، در وجود کودک روحی احترام از بین میره، رشد عاطفی کودک صدمه میبینه، کودک مورد کوب قرار میده، ممکن است همین کودک در همین کودکستان کودک دیگر مورد لطکوب قرار بده. از نظر ذهنی کودک صدمه میبینه، خوابشان اخلال پیدا میکنن، اونا با اولادهای خودشان روابط خوب برقرار بکنن.
اما گفته نیست که دیده میشه در رعایت اصول و قوانین کودکستان ها برخی از والدین نیز بی توجه هستند. خانم فرزانه رئیس کودکستان های شهر کابل از این گونه والدین شاکی است.
مهم همکاری والدین است. بعضی والدین سمی همکاری رمرای ما نداره، معلومات کار خود ما همین مشکل داریم، اصلا بر معلم ما کدام شخصیت قائل نیستن. اونا معلمین ما را به صفت یک دایه میشناسن. طفل خود پمپرش از شب میارن به صبح به کودکستان باز میکنن و بعضی کودکستان های ما شکایت داره که تا او خلطه طفل باز نمیکنن، فردا باز با مو لباس های کثیف دوباره به کودکستان ها میارن، طفل فراموششون میشه، روزا تا دیره طفل خانه خود برده شب که طفل خود به وقت زمانش نمیارن یا دیگر تا ناوقت میمونه.
اگر در کودکستان ها چی در شهر و ولایات از جانب معلمان و یا والدین خلاف ورزی به قانون کودکستان صورت بگیره، برخورد ریاست عمومی کودکستان ها با اونا اصولاً چگونه خواهد بود؟ باز هم از خانم فرزانه رئیس کودکستان های شهر کابل سخنان را میشنویم.
اگر والدین تخطی میکنه، اگر یک هفته متواتر مادر همه قسم میکنه، ما بر چند وقت طفلشون دیگه نمیگیریم به کودکستان. و به پلان کار سال 1391 ریاست عمومی کودکستان ها شورای والدین در پلان خود گرفتیم که در شورای والدین باید خود حضای والدین دو نفر حیات تعیین شود. طفل برای محبت ضرورت داره، نه ولت کوبه. اگر معلم ما چنین برخورد کنه همراه طفل، ما برخورد قانونی میکنیم. ما میتونیم مکتوبش به وزارت معرفیش کنیم، فرمه ارزیابی داره که نمرهش به می دلیل کم کنیم. شاید تو یک معلم داشته باشیم، یعنی به قسمی که ما بترسانیم، او همیشه از اونمو اژدها میترسه یا ازمو توزن زدن یا از تکوی که معلم گفته به اونجا منده. چنین اگر معلم باشه ما حاجل در مقابلش اقدامات خود میکنیم.
خانم فرزانه به ادامه سخنانش گفت هرگاه خانواده ها شکایت از برخورد نامناسب بعضی از معلمان و یا دیگر کارکنان در برخی از کودکستان ها با کودکان و اطفالشان داشته باشند، با ریاست کودکستان ها میتونن محرمانه در میان بگذارن. بر علاوه ای که شکایتشان محرم باقی میمونه، مسئولان ریاست کودکستان ها نیز جدا در رفع مشکلشان اقدام. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. آدرس www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته که او را من عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر اهمیت انجام دادن مراحل واکسینای اطفال در وقت و زمان او توجه شده که صدیقه بشردوست، وحید زبید و عبدالمنان حمیدی او را اجرا می کنند.
جون مادر، چطور سرک داغ است؟ بمرم در جانک جون جون، اینه یک قاشق شربت که در بخو، اینه یک قاشق.
لطیفه جان، خانه استی؟ سلام.
سلام، چطور است؟
سلام علیکم فارم.
بیا لیلا جان داخل، خوش اومدی. عتیق مادر بیا، نه بیا اینجا بشین، این دیگه بشین. خوش کم پشتیرم پشتت بانم.
زنده باشی لطیفه جان، درست است؟ این طفلک چرا خلاغر شده؟
به خدا هر قدر که کوشش میکنم بازم میبینم که مریض میشه. طفلک یه خوشه جانش، دوا خورده دوا خورده، یک ریزگی شده.
راستی این دوره واکسیناش منظم تمام کردی یا نی؟
یکی دو دفعه واکسینش خو کردیم، دیگهش یادم نمانده. اما کارتشم نمیفهم که در کجا برداشتیم.
لطیفه خوار، با تزریق یا زرق کردن امی واکسینا سیستم دفاعی در بدن طفلا و کودکا بالا میره و در صورتی که بدن با بیماری های واقعی مواجه میشه، اون دیگه اون در مقابل امی ویروس و یا میکروب محافظت میکنه.
عتیق راست میگه خوارک، در نگاه داری کارت واکسین به انجام دادن واکسینا با وقت و زمانش بی‌توجهی نکو که بر صحتش بسیار مهم است.
این واکسینا در مقابل 5 مرض کشنده مانند فلج اطفال، دیفتری، سیاسلفه، زردی، سرخکان و امثال یا طفلا و کودکا را وقایه میکنه.
وی عتیق بیادر، اگه واکسینا را که خودت گفتی آدم برای طفل خود نکنه باز چی میشه؟
معلوم دار است که وجود طفلا یا کودکا در مقابل مریضیا مقاومت نمیداشته باشه و اگه مو مریضیای خطرناک که ما برات گفتم طفل به او مبتلا شود، امکان داره که فلج یا معیوب شوه و یا ذهن و اعصابش ضرر ببینه و حتی باعث مرگش شوه.
وی خدا نکنه، من میالو میرم کارت واکسین بچه‌م پیدا میکنم، اگه گم شده باشه چطور کنم؟
به یکی از نزدیکترین مراکز صحی و درمانی محل بودو باشتون برو و کارت واکسین طفلکت دریافت کو. اما یادت نره که واکسیناش به وقتش انجام بدی و کارتم ام دفعه دیگه درست نگهداری کنی.
دواشو خوب بخیر دادی.
آ دواشو دادیم.
باز بخیر که خوب شد، کلینیک ببرش واکسینشام بکن.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.